دوستان عزیز سلام، شایان شبان هستم. الان خدمت استاد کلهرنیا اومدم که برای مصاحبه و امیدوارم مصاحبه خوبی باشون داشته باشم. استاد، چگونه توی آثارتون امضای شخصی و سبک خودتون رو پیدا کردید و در این باره چه توصیه هایی به هنرجویان جوان دارید که سبک خودشونو و امضای شخصی خودشونو پیدا کنن؟
تازه میکنم بله، از حد که ناگهانی از این موضوع شروع کردن و گفتگو کردن، مثل اینکه آدم بره ناگهانی بپره اون برای استخر. یه شاید مقدماتی نیاز هست که ما به این موضوع بخوایم پاسخ بدیم، اما من مطابق خواست شما گفتگو میکنم. واقعیت قضیه این است که قبل از هر چیزی کار و کار و کار، پرکاری، فراوان کار کردن و پذیرفتن این که همیشه در روند کار ما چیزهای جدیدی میآموزیم و چیزهای جدیدی در ما رخ میده. کار فقط کسب مهارت نیست، کار پرورش یافتنه و پیدا کردن ارکانی از وجود که معمولا اون رو خیلی انتظارشو نمیکشیم. به شکل جاری روند زندگی اجتماعی روند زندگی اجتماعی متکی به این ایده است. از تقریبا اواخر قرن 16 بشر به این نظر رسید که ما با گونه ای از نظام های آموزشی پرورشی می توانیم آدمی رو با ساختار معین و خاصیت معین به وجود بیاریم که داره قابلیت هایی باشه که مثلا کارهایی رو به شکل منطقی و سالم بتونه انجام بده. این نوع تفکر آموزش متوجه شکل بخشیدن به آدم تعریف شده هنوز هم در جهان وجود داره، حضور داره و داره کار خودش انجام میده، اما لزوماً تمام حقایق مربوط به انسان رو در خودش نداره. یادم از زمان بچگی من اسم اداره آموزش پرورش اداره فرهنگ بود. کلمه فرهنگ بر برابر نهادی کلمه کالچر اروپایی شد و ظرفیت دیگه‌ای پیدا کرد، اما نام آموزش و پرورش انتخاب شد برای اینکه این نهادی که میخواد آموزش بده پرورش انسانی هم بدهد. کار ندارم که پرورش میدهد یا نه، انسان به پرورش نیاز داره و پرورش متوجه این است که یک، مناسبات ما رو با جهان بیرونی تحقق بده و سیمای واقعی هستی رو و قابلیت‌های او رو به ما معرفی کنه و مناسبات ما رو با شکل بده، در این حال که پرورش کار دیگری رو انجام میده. اون بخش اول بخشی است عقلی و مهارتی. پرورش متوجه این است که قابلیت‌های پنهان ما رو بیدار کنه و شرایط رو بسازی که ما دارای یک ویژگی هایی بشیم که مدافع دفاع از حقایق و واقعیت های جهان بشیم. و پرورش با کار و کار و کار، با تمرین و تمرین و تمرین، خواندن، مشق کردن و پرورش ارکان وجودی انسان تحقق پیدا میکنه. ارکان وجودی انسان، ما یک کیفیت فیزیکی داریم، جسم ما، گوش، چشم، بینی، دست و سایر قابلیت ها که با اونها کارهایی رو انجام میدیم. این کارها وقتی که موفق بشیم از سطح رایج عادی انجام امور گذر کنیم و تبدیلشون کنیم به نیروها و قابلیت ماندگار انسانی در خودمان، سبب میشن که فراورده های تولیدی ما چیز دیگری بشن. مثلا فرض فرمایید که با گنجینه واژگانمان گفتگو میکنیم، کاری که من الان دارم انجام میدم. این گنجینه واژگان نزد مردم به شکل رایج برای انتقال اطلاعات، برای پرسش، پاسخ و دریافت استفاده میشه. اما شاعر باش کار میکنه، با شعر میگه، از همون کلمات استفاده میکنه، از همون ساختار زبان شناختی بهره میبره، اما به طریقی واژگان رو در یک گره خوردن پیچیده با هم دیگه کنار هم قرار میده که معنای بسیار ژرف و عمیق به اضافه ساختاری موسیقی گونه به وجود بیاد. غیر قابل توضیح، غیر قابل تحلیل. در این حال حادثه یکه و بی همتا که برای نخستین بار ناگهانی و کامل شکل گرفته. هنر نزد هنرمند حضور داره، وجود داره. او مجهز به قابلیتی است که با تمرین ها به وجود آمده و در لحظه ای که من نامشو بحران موجودیت میگذارم، بعد که مداد نقاش به سطح بومش میرسه، نوک قلموش به سطح بومش میرسه، وقتی مداد شاعر به کاغذش میرسه، مداد آهنگساز به کاغذش میرسه، زیر نوک قلم، مداد و ابزارهای دیگر ترسیم ناگهانی یک نقطه فعال معنادار تحقق پیدا میکنه که جوهره خلاقیت مثل اینکه در اون متراکم شده بیدار میشه، چشمه ای رو بیدار میکنیم، چشمه ای رو باز میکنیم با نوک مدادمان که گاهی اوقات راجبش هیچی نمیدونیم و شکوفا شدن او گاهی اوقات بی اختیار طراح، بی اختیار نقاش و هنرمند فعالیت خودش آغاز میکنه. من در روند انجام کارهام دو گونه رفتار دارم. یک رفتار که برنامه مدار است، مینشنم اتود میزنم، میاندیشم، بسیار اوقات بخصوص برای کارهایی که سفارش دریافت میکنم برنامه ریزی میکنم و بر اساس قاعده و اصول و مقرراتی که آموختم و درش مهارتی اعتبارم به دست آوردم کاری رو انجام میدم که مطابق دلخواه من شکل بگیره. ولی گاهی اوقات مایل هستم که خودم رو به دست نمیدانم هام بسپرم، بداهه سازانی. به طبیعی مهارت های من، به تمرین های من، کار و کاری که از پیش انجام دادم به کار من میاد. من کارم رو شروع میکنم مثل که وارد یک جغرافیایی شدم که هیچ نمیدونم که در او چه وجود داره. منظرش، درختش، جانورش، رنگش، خورشیدش، شاید چند خورشید در آسمانش باشه. هیچ نمیدونم. اون لحظه بغرنج وجودی منه که به شکل کامل و عجیبی احکام خودش رو بر من حاکم میکنه و من کارگر خلق اون سند هستم. اما از خلقش لذتی رو میبرم بی همتا، بی نام و نشان و غیر قابل تحلیل. حالا امضا کجا این است؟ من نمیدونم. دیگران بیان ببینن آیا اصولا این کار به قول شما امضادار شده یا نشده. طبیعی است که اگر من در این وجوه متفاوت وجودی خودم پرورش پیدا کرده باشم، مهارت و پرورش من به لحاظ عقلی، اندیشه ای، عاطفی و اجرایی عملی کامل شده باشه، طبیعی است که کار من امضادار خواهد شد. بسیار طبیعی است. من آخر کار کارم رو نگاه میکنم و گاهی اوقات بعد از چند روز، بعد از یک سال وقتی کارها رو از گنجینم بیرون میارم نگاه میکنم، حیرت زده میشم که این عجب کارش خوب بوده ها. یک فوشی نثار اون طراحی میکنم این کار ساخته و به خودم میگم که عجب خوب ساخته، کارش غیر قابل کپیه. چگونه این کار رو کرده؟ تا سوالای من شروع میشه، اعجاب من شروع میشه. وقتی که لحظه خلق، خلق اثر، آرتیست از روزگار و جهانش جدا میشه، وارد جهان دیگه میشه، جغرافیای دیگری که قاعده مندی های دیگری رو داره که تنها در خود اون جهان قابل فهم و توضیح دادن است.
بله مرسی استاد.
خواهش میکنم.
بزرگ
شما میل نمیکنید؟
خیلی ممنون، متشکرم.
بعدی که من بخورم بشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی.
بزرگترین معضلات شما در دوران جوانی و بیشترین مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کردید چی بود؟ به عنوان یک هنرمند و هنرجوی جوان.
خواهش می‌کنم. برای ساعتی وقتی که من به تهران آمده بودم برای اینکه درس بخونم، وقتی وارد دانشکده هنر شدم، من خصال ساده دل شهرستانی روستایی داشتم. آدم شرم‌خویی بودم که با دیگران به راحتی نمی‌تونستم ارتباط برقرار کنم. و یک دیواره های پیرامون من وجود داشت، راه به دیگران رو میبستم، چندان شوق ارتباط با دیگران نداشتم، در این حال که در سالهای کودکی و نوجوانی بسیار بسیار خوانده بودم، خوب کتاب خوانده بودم، با جهان ادبیات بسیار آشنا بودم، با جهان موسیقی و گنج موسیقی بسیار زود آشنا شده بودم و کار کرده بودم در این جهان ها، تمرین موسیقی کرده بودم و کارهای دیگه انجام داده بودم و جدا از این که به شدت آرمانجو و آرمانگرا بودم. تصوری که درباره انسان داشتم به عنوان موجودی که میتونه یک ابر انسان بشه، یک پهلوان بشه، یک یل بشه، نه یل جسمی، یل وجودی، یل انسانی، اینا برام هم بسیار مهم بودند. به شکل واقعی و جدی به اونها فکر میکردم و باور داشتم و وقتی به دوستان هم مدرسه خودم آشنا شدم و نزدیک شدم، از رفتارهای سهل‌انگارانه، ساده دلانه و نبود برنامه، نبود روش برای زندگانی متعجب شدم. از تلاش برای خودنمایی، خدا منو ببخشه، حیرت زده شدم که چه لزومی داره که آدم دیده بشه. هنوز هم مبتلا به همین ایده هستم. هنوزم صادقانه چندان شوقی برای اینکه دیده بشم یا کارهام دیده بشه ندارم. و این لحن روستایی شهرکو به طریق دیگری هنوز در من ریشه ها رگ و ریشه خود رو حفظ کرده. ولی برصورت با جمعیتی که برابر من قرار گرفته بود، هم مهر و دوستی میاره من اونها شکل گرفت، هم قرب اعتراض من به دیگران، به روزگار، چیزهایی که میدیدم و نمیخواستم، چیزهایی که به شکل‌های گوناگونی سبب آزردگی من می‌شدند. من خودم رو آدم مدافع راستی و حق می‌شمردم و در جهان انسانی پیرامون خودم چیزی که نمی‌دیدم اینها بود. سختگیری‌های ریاضت کشانه‌ای در زندگی شخصی خودم برای رفتارسازی، برای کار، برای کوشش به کار می‌بردم و اینها همه خلاف آمد عادت روزگار بود و طبیعی بود که بین من و منظره انسانی برابرم اختلافایی وجود بیاد، اختلافایی شکل بگیره. اما آرام آرام مناسبات انسانی، مناسبات دوستانه بر روح آدم، بر عواطف آدم حکومت میکنن و راه خودشون میابند. من سختگیر با صدها دیوار و جوشنی که پیرامون خودم ساخته بودم، مناسبات انسانی با دیگران شکل گرفت. دوستانی رو یافتم، دوستانی که آرام آرام موفق شدم کشفشون کنم، ظرفیت های انسانی عمیق اونها رو، شاعرانگیشان رو، ژرفای ادبیات زندگیشان رو، ادبیات رایج وجودشان رو، ارزش‌های پنهان اونها رو، چیزهایی در اونها دیدم که آرام آرام در من مفتونی ساخت، در من شوق انسانی برای برقراری مناسبات انسانی وجود داشت و هزاران چیزی دیگر. طبیعی است که هر فردی بر حسب جوهره وجودی خودش با جهان پیرامونش اختلاف و توافق داشته باشه. اختلافای من از کاستی‌های جسم بود، کمیش انتظار زیاد از او داشتم، مثل یک اسپارتی از خودم کار میکشیدم در نوع خور و خواب و ورزش و دویدن و زندگی و اینها، همه تلاش میکردم که شوری وارد کنم، تلاش میکردم. زندگی برام مثل یک جستجو بود، اینطوری اگه بگم خیلی بهتره، و ماجراجویی برای من جذابیت بالایی رو داشت. کوهنوردی‌های عجیب، ورزش‌های خارج از عرف و عادت، به جسم فشار وارد کردن، روزداری و گاهی پرخواری، همه اینها با هم دیگه یک جور رفتار آنارشیستی غیر قابل مهار و کنترل که شاید کمی ناشی از این بود که در زندگانی روزمره اجتماعی کاستی‌هایی وجود داشت و من پرورش پیدا نکرده بودم. من مثل یک دد بیابانی در برابر جهان ایستاده بودم و مثل یک دد بیابانی آرمان و آرزو تلاش میکردم بسازم. به اینها با هم خیلی سازگار نبودن، روش های من مناسب این موضوع و آرمان جویانه نبود. ولی برصورت تمام اینها به اضافه اینکه در مناسباتی که با جهان پیرامون انسانی برقرار کردم، دوستان بزرگواری رو یافتم، اساتیدم، استاد شیددل بزرگ و نازنین من که به رحمت حق رفتند، استاد بسیار بزرگ و نازنینم خانم لیلیت تریان و اساتید بسیار بزرگوار دیگر، استاد نامی، استاد جعفری، اینا هر کدام به طریقی، هر کدام به راهی در من نفوذ کردن. استادان موسیقی، چه شانس بزرگی داشتم برای شنیدن کنسرت های عالی در تالارهای موسیقی. بهترین های جهان رو من شنیدم و گوش من آرام آرام ظرافت و حساسیت دیگری رو پیدا کرد و قطعا توسعه شنیداری منجر به توسعه دیداری، توسعه اندیشه‌ای به وجودی خواهد شد. ما مجموعه به هم پیوسته ای از رفتارها و قابلیت‌ها هستیم که با هم دیگه شکل می‌گیرن. انسان کلیست، یک پارچه. کسی که فقط طراحی میکنه نمیتونه رشد کامل و کافی پیدا کنه اگر موسیقی درست رو نشناسه، اگر با معنای ریتم آشنا نشه، اگر ادبیات رو نشناسه. من از گنج ادبیات تاریخی جهان و ایران لذت بردم، پر شدم. اینا هر کدام برام گوشه ای از جهان من رو ساختن، جهان پیچیده و هم گره خورده عجیبی پر از افسانه و رؤیا و خواب و خیال و واقعیت.
بله، اگر به گذشته برمیگشتید، همین مسیری که اومدید ادامه میدادید یا چیزی رو لازم میبینید که بخواید تغییر بدید؟
اگر به گذشته برمیگشتم حتما تغییراتی به وجود میآوردم، ولی از همین راهی که رفتم حتما. یک جایی تنبلی کردم، تردید ندارم. من آدم بسیار بی‌انضباطی هستم. انضباط یک جایی چیز خوبی است، یک جایی چیز خطرناکی است. نباید به عنوان یک پدیده سلام خوبی شما؟ خوبی شما؟ بودید خوشحال
از اینجا دیدیم بودید
اول قربان شما ارتفاع خیلی خوشحال زیرتون خیلی خیلی مرسی میبینم تو قربان شما آره همونطور که انضباط چیز خوبی است بی‌انضباطی چیز بسیار بسیار نازنینی است و همونطور که پرکاری فوق العاده است تنبلی هم چیز خوبی است گاهی باید خوابید من این مشکلی دارم که نمیتونم درست بخوابم به خاطر سالهای جوانی مثل یک اسپارتی تلاش میکردم همه چیزو مهار کنم تلاش میکردم که سر ساعتی که میخوام بیدار بشم من اگر ساعت کوک کنم که ساعت مثلا 6 و 3 دقیقه صبح بیدار بشم ساعت 6 ساعتو قطع کردم ممکن نیست که ساعت روی سر من زنگ بزنه این عادتی است که از اون موقع در خودم ساختم و این الان منو خشمگین میکنه که برای چی؟ گاهی تنبلی هم خوبه اما به شرط که در او اعتبار و ارزش انسانی تعبیه کرده باشیم مهم اینه که درست زندگانی کنیم مهم اینه که راه‌های شادی رو بیابیم اون چیزی که شاید در زندگانی من برایش خیلی کوشش نکردم شادی بود اون چیزی که من شاید برایش خیلی تلاش نکردم امید به مثابه ریشه وجودی انسان من همیشه آدم شادمان و به لحاظ ذهنی فراختستی بودم در لذت بردن از شادی ها در لذت بردن از امیدوار بودن ولی فکر میکنم یک جاهایی درباره اینها کمکاری کردم در مناسبات انسانی یک جاهایی کمکاری کردم به خودم سرزنش میکنم اما قطعا از همین راه دوباره میامدم قطعا و با توقعی بسیار بسیار جدیتر و با پرکاری پرکاری فراوان کوتاه نمی آمدم جان رو پر از کار میکردم
به یک هنرجوی جوان امروزی چه توصیه هایی برای موفقیت دارید؟
توصیه های من کمی قرون وسطاییه من توصیه میکنم برای خودشان رقیب پیدا کنن قبل از هر چیزی یک رقیب قدر گردن کلوف در کار و تلاش کنن که باش رقابت کنن حتی بدونی که اون رقیب برابرشان باشه رقیبی رو بیابن ممکنه یک آرتیست بزرگ جهانی رو انتخاب کنن و تلاش کنن که از او گذر کنن یکی این کار چند معلم خوب پیدا کنن که از اونها بیاموزند و چند پیشوا که مثل یک رفتار ایمانی در حضور اونها در موجودیت اونها چیزهایی از جنس باور داشتن رو بیابن کار هنری یک جور کار ایمانی است منتها مجاری وجودی او راه و قابلیتش چیز دیگری است جغرافیاش خیلی متفاوت از جغرافیای عادی زندگانی است و ما بدون باور داشتن نمیتوانیم کار هنری بکنیم بسیاری از هنرمندان تکنیسیان هستند مهارت دارن مداد رنگ رو قلم رو روی کاغذ میگذارن کاری رو اجرا میکنن و خوب میسازنش اما بعد که به کار میرسی در تو چیزی رخ نمیده من برای اینکه بتونم خطی رو روی کاغذ میگذارم و ترسیم میکنم به اون نیروی رو ببخشم گویا و دارای ارزش دارای قدرت و قابلیت برای نفوذ در مخاطب باید خودم به این ادراک رسیده باشم این میزان از باور در من چک گرفته باشه که خط میتونه این قابلیت رو بیابه این اتفاق خیلی عجیبی است بینام و نشانه بدون توضیح تحلیل ناپذیره اما شما وقتی که نمیدونم یک کار از یک استاد جهانی یک کار از پیکاسو میبینید از رامبراند میبینید در او جوهره معناداری جز ترسیم نشسته کار فقط ترسیم نیست یک دوربین عکاسی پورتری رو بسیار دقیق و واضح ثبت میکنه اما دوربین عکاسی که پورتری رو با بیان و ارزشی هنری ثبت میکنه توسط عکاسی به کار میره که دارای یک جور نگرش و تفکره و موفق شده این آرمانجویی دیداری رو در خودش شکل بده
بله چه فرصت هایی الان وجود داره که در زمان شما این فرصت ها وجود نداشت و باعث پیشرفت جوان ها میشه؟
نمیدونم که باعث پیشرفت میشه یا نه
بله
ولی جوانان یا انسان کنونی اینطور ترجمه میدم بگم یک شانس استثنایی دارند دسترسی راحت و آسان به هر نوع منبع موضوع با یک کلیک بهترین قطعات موسیقی در اختیار اونهاست. گنجینه بی‌نظیر تصویر، کتاب‌های مجانی مفتی فراوان، دسترسی به اینترنت، ابزار عالی کامپیوتر بدون اینکه قُر بزنه، بدون اینکه مشکلی با آدم داشته باشه، مثل یک خدمتگزار میتونه تمام مدت در اختیار ما باشه و هزاران کار برای ما انجام بده. زمان جوانی ما اینها وجود نداشتند. ما باید مثل آدم قرون وسطا گل لگت میکردیم، کار میکردیم. خب اون امتیاز ما بود که نسل معاصر نداره. ما مردم کار و تمرین و مشق و کوشش هستیم، مردمی که باید خودمون رو اثبات میکردیم در کارهامون و جز از طریق تلاش و پیگیری پیوسته ممکن نبود. ابزارهای کنونی و دسترسی‌های کنونی زمینی که قدرت و قابلیت اختصاصی دارند به عنوان این فرصت تنبلی می‌سازند. نسل موجود باید مراقب باشه که گول این ابزارها رو نخوره. ابتدا مثل آدم کلاسیک باید خودمون رو پرورش بدیم،
بله،
رشد کنیم، مهارت پیدا کنیم، بعد این ابزارها به ما فرصت انسانی ببخشن برای بزرگ کردن جهانمون.
بله، خیلی ممنون استاد. با توجه به ازدیاد گالری ها و طیف گسترده جوانایی که سمت هنر اومدن و حالا یک هنرجوی جوان چطور میتونه از رشته تخصصی خودش کسب درآمد کنه؟
خب این موضوع یه خورده پیچیده است و پاسخ دادن بهش نه اینکه سخت باشه، اما شاید نزد من نباشه. واقعیت قضیه این است که کار هنری میتواند شغل باشد، میتواند نباشد. هنرمندان در طول تاریخ، از زمانی که هنر از زندگانی جدا شد از رنسانس به بعد تا پیش از رنسانس، هنرمندان ظرافت‌ها و ظرفیت‌های نزد خودشان رو برای تولید محصولاتی به کار می‌بردند که در زندگانی مصرف می‌شد. ممکن بود که کسی با سوزن و نخ پارچه‌ای رو گلدوزی کنه، ممکن بود یک چرمکار یک زین اسب بسازه، یک نجار یک پنجره بسازه، دری برای خانه‌ای بسازه و چیزهای دیگه، و اینها رو چنان عالی و شکوهمند می‌ساختند که امروز گنجینه تاریخ، وسایل و تجهیزات زندگی نیاکان در موزه‌ها نگهداری میشه، نه به عنوان یادگاری‌های اونها، به عنوان آثار هنری حتی. اما رنسانس به بعد آثار هنری از زندگانی جدا شدند. در تفکر انتقادی هنرمند رنسانسی خطای بزرگی کرد که نقاشی رو به زینت دیوار، به زینت تابلو تبدیل کرد و اون رو روی دیوار زدن که کی ببینه، کسی که میتونه برای او خرج کنه و مالک او بشود. جدا شدن هنر از زندگانی یعنی حسب قابلیت مردمی اجتماعی او. این یکی از خطاهای بزرگ تاریخی که در یک دوره تاریخی تقریبا در یک لبه تاریخی تحقق پیدا کرد. امروز مسئله پیچیدگی پیدا کرده. پیچیدگی در این است که زین ساز شاگردی میکرد نزد استاد زین ساز و آرام آرام چم و خم کارش رو یاد میگرفت، با ابزارها، با مواد مصالح، با آناتومی اسب، با نیازهای بدنی که روی زین مینشینه آشنا میشد و موفق میشد یک زین مناسب که هم با بدن اسب سازگار باشه هم با بدن آدم بسازه و در این حال زیبا و فاخر هم باشه، به انسان برازنده باشه، به اسب هم برازنده باشه و با جهان هم تطبیق داشته باشه. ببینید چند سو قابلیت با داشته باشه، به چه چیزهای دیگری باید متصل بشه. اون واقعا یک اثر اصیل هنری محسوب میشد در این حال که کارکرد داشت. خب شاگرد زینساز آرام آرام این رو یاد میگرفت و از پسش بالاخره برمی آمد و میشد استاد زینساز، بدون که خودش بدانی که کی استاد شدیم. اما امروز ما بچه هامون رو میفرستیم به مدرسه پیش دبستانی که زودتر یاد بگیرن، حالا چی رو یاد بگیرن من نمیدانم. بعد میفرستیم مدرسه، براشون معلم سرخانه میگیریم، معلم بیشتر میگیریم، میفرستیم مدرسه تیزگوشان، فکر میکنیم داریم نابغه پرورش میدیم. برای چی باید مردم نابغه بشن من نمیفهمم. چه نیازی به این همه نابغه است؟ نمیفهمم چه نیازی به این همه سرمایه گذاری های اقتصادی برای بدبستان، برای خرید فروش اطلاعات مفت به درد نخور هستیم؟ نمیدانم، من درکش نمی کنم واقعا. و بعد از صد یک کنکور فاسد اونها رو رد میکنیم با دسیسه، با کلک، که برن دانشکده. دانشکده چی؟ دانشکده هنر مثلا، که چی بشن؟ که طراح گرافیک بشن. یعنی شما یک تصویر رو فرض کنید که دانه به دانه مهره فاسد بشن داختیم، برگ کدم که دست بزنید نوک انگشتاتون بوی تعفن خواهد گرفت. و بعد انتظار داریم که حالا این آدمی که با این مدارج بالا آمده وارد مدرسه هنر بشه، این آدم اولین شانسی که نداره شانس پالایش انسانی نداره، و دیگه زنجیری که اون رو به اونجا رسانده پالایش شده نبوده، پر از آلودگی بوده. خانواده ها، جامعه، نظام های آموزشی در یک رقابت فاسد برای ساختن آدمی هستند، آدم به مثابه محصول، که این آدم بتونه وارد دانشگاه بشه اون کاغذ پاره لعنتی رو بگیره. کدام زینسازی لیسانس زینسازی گرفته در تاریخ؟ کدام زینساز، کدام نانوایی دکترای نان پختن داشته؟ اما نانی رو میپخته که ادامه هستی بوده، درش جان وجود داشته، نانی که جز ارزش‌های جهان محسوب میشده. نه لازم بوده توی تابلو بره، پاسپارتو بشه، امضاش کنن، نه چیز دیگری، مصرف میشده. نانوا در کار خودش استاد بوده و استادانه و هنری، چه کلمه بدی، اون رو به وجود میآورده. برای اینکه گویاتر بگم این کلمه رو به کار میبرم. خب این آدم پرورش نایافته به سبب زنجیره غلط زندگانی حالا وارد مدرسه هنر میشه و در مدرسه هنر به من معلم بدخلق میرسه که انتظار میکشم که یک موجود مهیا به من برسه و گرفتاری ها شروع میشه. وقتی بهش میگم که دختر پسر سرت کلاه گذاشتن، خودت هم در این کلاه گذاریه و کلاه برداریه شرکت کردی و حیف تو نیست؟ میدونی که تو به عنوان یک انسان چقدر قابلیت های عجیب داری؟ ظرفیت های انسانی تو چقدر خارق العاده است؟ به راه دیگری تو میتونستی یک نابغه باشی، به راه دیگری. کلمه نابغه کلمه خطرناکیه. میتونستی انسانی آرمانی باشی، انسان آرمانی درون خودت رو به راه دیگری میتونستی بیدار کنی. یک زندگی بدون تنش، پالایش شده، صاف، مستقیم و شریف میتونست از تو آدم دیگری بسازه. اون زندگانی از تو دریغ شده و تو آدمی هستی انباشته، تو ظرفی هستی انباشته از تنش ها، ناآرامی ها و ندانستن ها. پرسش های بی وقت در تو وجود داره و پاسخ های بی وقت تر. خب این آدم وارد مدرسه هنر میشه و حالا آموزش هایی میگه که این آموزش ها به شکل بنیانی رگولیشنشون غلطه. نظام دانشگاهی هنر ما نظامی است فاسد. خیلی باستای بلند من این رو به زبان میارم، همیشه گفتم این رو. من مدرس ناآگاه تر از هر کسی، نظام آموزشی برنامه نداره، نمیدونه چه انتظاراتی داشته باشه. حداقل در دوره ما کارگاه های واقعی وجود داشت. ما هفته صبح توی آتلیه بودیم با لباس کار، داشتیم کار میکردیم و شب ما رو به زور از کارگاه ها بیرون میکردن. ما کار واقعی میکردیم یا با سنگ مشغول بودیم. استادا سر من دوره دانشجویی دعوا داشتن. این اسم من صدا میکرد میکلانش، دانشجوی مجسمه سازی بودم. اون میگفت نگو بهش میکلانش، بگو فرهاد. و سنگ عظیمی که من با قلم و چکش داشتم روی اون کار میکردم. ریختیگری، با گل کار کردن، سفال پزی کردن، بعد با رنگ کار کردن، با گواش، با رنگ روغن، روی بوم، روی شاسی های بزرگ. کدام که از بچه های مدارس کنونی میتونن سطح یک شاسی رو صاف و تخت با رنگ گواش پر کنن؟ هیچ کدام. کمیابن مگر اینکه خدا مخته باشن. مدارس هنری ما در برنامه های برنامه ریزی آموزیشون پیش بینی شده که مثلا 20 ساعت کارگاه در این ترم بگذرانن، مثلا وارد کارگاه میشن، یک میزیک صندلی به اونا داده میشه که 20 ساعت باید در هفته پشت اون میز و صندلی بنشینن. اما نه کارگاهی وجود داره، نه برنامه آموزشی کارگاهی، یا کامپیوتر چهار تا کلیک کردن و با دسیسه دو نرم افزار چیزی جعلی ساختن. خب این غلط دانه های تسبیح بیماری که خدمت رو عرض کردم باز هم ادامه پیدا میکنه و این جوان از مدرسه بیرون میاد با یک کاغذ پاره بی ارزش و بعد تازه تصور میکنه که من لیسانس و این روزها فوق لیسانس و باز هم دکترا دارن میدن، دکترای پژوهش هنر، دکترای فلسفه هنر. دکترای از این خطرناک‌تر نمیش تصور کرد. اینا ما داریم بیماری تولید، نظام آموزشی هنر داره بیماری میسازه، آدم بیمار داره پرورش میده، در اونها توقع میسازه و بعد اون رو وارد چی میکنیم؟ وارد نظام های کاری. اگر وارد بشن همه مایلن برن استاد دانشگاه بشن اول از همه، چون سهل‌ترین و بی‌مسئولیت‌ترین کاری. و بعد اگر از اونها بخواید کار انجام بدن، فجایعی از زیر دست اونها میاد. خب این فاجعه چه مصرفی داره؟ اگر سفارشی داشته باشم من فارغ التحصیل این مدرسه، یک لیبل بخوام بزنم برای مثلا روغن نباتی، برای یک ماده غذایی، یک بسته شیرینی، وارد زندگی اجتماعی میشه و به سبب اینکه قاعده‌مندی های طبیعی و پایه یک تصویر خوب در او چون نمیدانم وارد نشده، جامعه رو بیمار میکنم. اسناد گرافیک ما، اسناد هنری ما پر از بیماری هستند. خب حالا شما پرسشتان متوجه این بود که چرخه اقتصادی و معیشت زندگی فارغ التحصیلان هنر چگون چرخه است؟ من عرض میکنم که این فارغ التحصیلان هنر در شرایط کنونی حرف من فاشیستی است و منو ببخشید، حق ندارد انتظار داشته باشد که از طریق کارش حقوق بگیرد. کاری اجازه این فروش دارد که برحق باشد، که دارای سلامت و دارای موازین انسانی باشد. وقتی من پرورش پیدا نکردم و این کار رو درست نمیدانم، نباید انتظار دستمزد داشته باشم. اما چون نه سفارش دهنده میداند، نه سفارش گیرنده میداند، نه جامعه میداند، این مثلث همه از ناگاهی تشکیل شده، کارهای غلط وارد جامعه میشه. حالا به اینا اضافه کنید اینکه سفارش ها زیاد نیستن، سفارش دهندگان دستمزد واقعی نمیپردازن، سفارش گیرندگان حقوق واقعی خودشون نمیشناسن. ببینید چه عاشق شده قلمکار مریضی است. خدا رحم کنه اگر قاشقی از اون بخواید میل کنید.
متشکر استاد. اگر مجموعه شخصی دارید، این مجموعه رو چطور جمع‌آوری کردید؟ و یک جوان هنرجو که مایل به جمع‌آوری مجموعه از کجا باید شروع کنه؟ حالا صرفا نه آثار هنری، حالا نسخ خطی و غیره، هر چی.
من اصلا توصیه نمی کنم که آدم ها کلکسیونر بشن، اصلا توصیه نمی کنم. و به موضوع خود من هم کار نداشته باشید لطفا. ولی کلکسیونر شدن خطراتی رو برابر ما میگذاره. آره، کتاباشون رو جور کنن، کلکسیونر معنا بشن، کلکسیونر مهارت بشن، کلکسیونر پرورش یافتن بشن، برن یک ساز بیابن با یک استاد خوب نوازنده بشن، کلکسیونر مهارت بشن، گسترش توان انسانی بشن. اما تمر جمع کردن ساده دلی عجیبی است. مردمی که تو این یک معنای آرکتایپیکه که در ناخودآگاه انسان جمع شده، به سبب اینکه انسان در طول تاریخ همیشه تشویش این داشته که اینکه الان برابر من فردا ممکنه گیرم نیاد، برابر این رو یک جای قایم کنم و بعدی و بعدی و بعدی. جمع کردن مجموعه، مجموعه دار شدن، ریشش رو در روزگار غار باید بیابیم. هزاران هزار سال نیاکان ما بر این موضوع متمرکز بودند و برش کار کردن. برای این هر فردی یک جایی در وجودش مایله که یک چیزی رو یواشکی یک جای قایم کنه. من توصیه میکنم دوستان اگر میخوان مجموعه رو جمع کنن، مجموعه اسناد هنری رو به صورت فایل گردآوری کنن که هر موقع لازم شد دورش بندازن، دیلیت کنن به زبان خودشان. دلبستگی به این چیزهایی که من چه دارم، تابلوی از فلان کسک، کتابی از بهمان کسک، دلبستگی بیماری است. بذارید برای کلکشنر رو، بذارید برای دلالانی که روی این ماجراها پول کسب میکنن. ما به عنوان انسان در خودش، حالا اون کلمه خطرناک رو به کار ببرم، ظرفیت خلاقی داره. ما بکشیم چیزی بسازیم که دیگران وسوسه مالکیت او رو بیابن. ما تولید کننده باشیم، اندیشه ورز باشیم، اندیشه بسازیم، عاطفه بسازیم، انسان وجودمون رو ابعادش رو دستکاری کنیم. جهان فقط فیزیک جهان نیست، جهان با حضور انسان جهان شده و فراخی جهان در گسترش من معنا پیدا میکنه. همین.
متشکرم استاد. در رابطه با موزه هنرهای معاصر تهران، به نظرتون این موزه در حال حاضر چه مشکلاتی داره؟ یه توضیح در این باره بدید. و یک توضیحی هم در رابطه با ارسال آثار گنجینه موزه به خارج از کشور، که آیا این اتفاق خوبیه یا نه ایرادی چیزی اگه هست.
ببینید موزه هنرهای معاصر بنیانگذاری کلکسیون بسیار بزرگ یک دوره انجام شد که بسیار بسیار کار مهمی بود. گنجینه‌ای است که امروز جزو گنجینه‌های ملی ما محسوب میشه، مثل تخت جمشید، مثل مسجد جامعی است. و قطعا در معادلات اقتصادی مملکت وزن مالی داره، وزن اقتصادی داره، جدا از اینکه بیش از او وزن فرهنگی داره. اینجاست که کلکسیون ها معنا پیدا میکنه. کلکسیون وقتی که به سرزمین تعلق پیدا میکنه، وقتی که مالکیت و نیرو و اراده فرهنگی پشت او قرار میگیره. هزاران ظرفیت نزد موزه هنرهای معاصر وجود، ظرفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی در گسترش پایه‌ها و ارزش‌های انسانی نقش بسیار بسیار بنیانی به این موزه متعلق است. فقط این کلکسیون، این موزه باید گسترش بیابه. برای اینکه گسترش بیابه باید ساختار، سخت افزار این ماجرا قبل از هر چیزی مورد بازنگری قرار بگیره. آیا معماری، آیا فضای معماری، آیا ابعاد گنجینه‌ها، مخازن، آیا امکانات و سایر قضایا در موزه به میزان کافی و مناسب وجود داره؟ این پرسشی است که به عنوان یک آدمی که کار هنری میکنه و در جهان فرهنگ جایگاهی برای خودش هرچند کوچک داره، پرسش من است. معتقدم که پاسخ به این پرسش باید داده بشه به شکل مرتب، نه اینکه یک بار بگیم بعد کوتاه بیایم و تمامش کنیم. دائما باید گزارش داده بشه به روزگار، به مردم، که موزه چگونه وضعی رو داره و چه این ماجرا میتونه تحقق پیدا کنه. وقتی که نسق معنادار این معنا در موزه تحقق پیدا کرده باشه، خب چگونه؟ وقتی موزه مثل تمام موزه های خوب جهان هیئت امنا داشته باشه، گروهی از کارشناسان، گروهی از افراد صاحب صلاحیت، از معتمدین مردم و اهل فرهنگ به مثابه صاحبان رأی و نظر به عنوان نمایندگان مردم در مدیریت موزه حضور بیابند و هر کدام از اونها به راه اختصاصی خودشون بر اساس یک پایه فکری تدوین شده، تنظیم شده، روش تفکر خودشون رو برای اداره موزه و برای تدوین تفکر و گزارش تفکر به روزگار، ارائه اون تفکر به روزگار به کار ببرند. این موضوع خیلی مهمی است. یعنی مردم باید در موزه هنرهای معاصر نماینده داشته باشند. ناظرین مردم در موزه معاصر، در موزه ملی، موزه ایران باستان، در موزه هنرهای اسلامی، در موزه هنرهای تزئینی که من نمیدونم چه برای سرش آمده و گنجینه استثنایی تاریخ ما، همه موزه معاصر میبینه. موزه هنرهای تزئینی 20 ساله که ناپدید شده. شما نمیدونید چه گنجینه اونجا وجود داشت. من سالی 3 بار 4 بار به موزه هنرهای تزئینی مراجعه میکردم برای عبادت، مثل کار ایمانی میرفتم برابر تابلوهایی از هنر تاریخی ایرانی میایستادم و دیدار اونها مثل زیارت مؤمن از زیارتگاه بود. زخمهای روح من رو درمان میکرد. من آرام میگرفتم، پادایش میشدم، آرمان میافتم، دوباره تجدید قوا میکردم برای اینکه زندگانی خودم رو به اون طریقی لازم بود انجام بدم. خب اینجا ضرورتهای زندگی است. هر آدم دیگری اگر پرورش پیدا کرده باشه از موزه انتظارات دیگری خواهد یافت. فقط دیدار نمیدونم اثری از وازارلی مهم نیست. وازارلی با من چه میکنه؟ یک کار از جاکومتی توی موزه است. مجسمه رو نمیگم، یک تابلوی کوچک نقاشی از جاکومتی اونجاست. برای من یک ستایشگاه، یک نیایشگاه است. وقتی که اون رو میبینم در من اتفاقی رخ میده که این اتفاق نامونشان نداره، اما بخشی از ضرورت وجود منه. اگر پزشک به من میرسه میگه فلانی تو مریضی، باید این آمپول رو برات بذارم، که خوب چی؟ دیدم تابلوی وازاری از 1000 آمپول برای من ضروری تر است. برسد موزه هنر معاصر مثل هر گنجینه فرهنگی دیگری جزء نیازهای قطعی روزگار است، برای پالایش روزگار و برای اینکه روزگار قد بکشه، رشد کنه، توسعه پیدا کنه. و نمایندگان مردم از کارشناسان حوزه هنر، فرهنگ، اندیشه، فلسفه باید در اونجا حضور بیابند و درباره مدیریت اونجا به عنوان ناظرین مردم حضور بیابند و نقش بازی کنند. موزه باید توسعه پیدا کنه و موزه به عنوان یک پدیده بین المللی، نه صرفا یک پدیده که تعلق به ما داره، احساس مالکیت چیز غلطی است، چیز خطرناکی است، به عنوان یک پدیده ملی باید بتوانه ارتباطات جهانی داشته باشه، قرارداد برادرخواندگی، خواهرخواندگی با موزه‌های بین‌المللی امضا کنه، اثر بیاره از سایر نقاط جهان و اثر بده. اما با نگرش کارشناسی موزه باید کارهاش خارج بشه، اما نه همینجوری. به دست کی سپرده میشه؟ با چه ضابطه و معیاری از ایران خارج میشه؟ چگونه برگردانده میشه؟ وقتی تابلوی جکسون پولاک رو گمرک ایران گرو برمیداره یعنی چی؟ این یعنی یک بیماری، رسماً یک بیماری، یعنی نبود آیین‌نامه ها و قواعد قانونی برای حفاظت و مراقبت از یک سند جهانی. تابلوی جکسون پولاک تعلق به من ایرانی دارد، اما تعلق به تمام جهانیان دیگر هم دارد و ما برابر تمام مردم جهان مسئولیت داریم برای حفاظت و نگهداری از او. وقتی گمرک اون رو در شرایط نادرست نگه می‌داره، گرو نگه می‌داره که چون اداره ارشاد به من بدهی دارد پس اینجا باید گرو نگه دارم تا وقتی بدهیشو صاف کنه و بعد اون رو برگردوندم، یک کسی بیاد این جوک رو به من توضیح بده. پس وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم زنجیره‌ای از باز مطابق معمول ما اتفاقات ناسالم و نادرست به هم دیگه متصل شدن. موزه مدیریت انسانی شریفی رو دارد، قطعا من نمیخوام به افراد شک کنم، در دورهای پیشین قطعا بسیاری از افراد برای محافظت و نگهداری موزه کوشش کردن، اما قطعا به سبب اینکه سواد و آگاهی نزد فرد نیست نزد جمع است ایراد به کار اونها وارد است. موزه به لحاظ تجهیزات و امکانات کهنه شده، باید بازسازی بشه، تردیدی وجود نداره. موزه باید گنجینش گسترش پیدا کنه، باید کلکسیون هنرمندان ایرانیش افزایش پیدا کنه، نمایندگان و کارشناسان موزه در گالری ها باید حضور پیدا کنن، با نظر اونها بهترین آثار رو اول از همه موزه باید خریداری کنه و این منابع مالی موزه باید تعریف بشود که ندارد. من خبر دقیق دارم که چقدر توی دست است. موزه باید واحد مرمت، حفاظت و نگهداری داشته باشد که ندارد. ایرانی باید این کار رو انجام بده، باید کارشناسان مرمت و نگهداری فرستاده بشن، بورس بشن، پرورش پیدا کنن، بیان اینجا از گنجینه موزه حفاظت کنن. شرایط حفاظت موزه باید بروز بشود که ندارد. این همون زنجیرهای غلطی خدمتان عرض کردم. جدا از اینکه به شکل مرتب برنامه موزه باید آگهی بشه، یعنی من باید خبر داشته باشم که 6 ماه دیگه در روز مثلا 13 ماه فلان قرار است این کلکسیون روی دیوار بره. این آگهی جهانی باید بشود. موزه باید معنای معاصر بودن رو داشته باشه، اما گنجینه موزه الان گنجینه تاریخه، معاصر نیست. موزه خودشو معاصر نکرده. موزه های معاصر مهمترین موزه های تاریخ جهان هستند. اگر روزی روزگاری یک کار از من در کلکسیون موزه وارد بشه، مثل که بالاترین مدارج دانشگاهی رو من گذراندم. گواهی شرکت در نمایشگاهی در موزه یک اعتبار جهانی بسیار غیرعادی محسوب میشه. ولی ما میبینیم در یک دوره‌های شمع‌سازی و گلدوزی توی موزه هنرهای معاصر ایران به نمایش درآمد. این یک جوک که بی ادب زشته و هنوزم شاهدیم هستیم که به بهانه بزرگداشت فلان آرتیست یا فلان کسک کارهای روی دیوار میره که این کارها شایستگی و برابری مناسب با موزه معاصر رو نداره و خیلی چیزهای دیگه. همه اینها یه نبود تفکر و مدیریت واقعی که در ذات تشکیل هیئت عمرای موزه قرار گرفته.
خیلی ممنون استاد، یک دنیا سپاس، متشکرم.
آشفته گفتگو کردم، ببخشید.
خیلی خواهش میکنم، مرسی.
لطفاً پاره ایش کنید.